ساعت 7 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شامگاه سوم خرداد ماه 1393 در ایران 24 ماه مه سال 2014 میلادی است. از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک سلام می‌کنیم به شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان. میزبان شما خواهیم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل، همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرین ناصمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
با سلام، مهافریده امیرخسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه 3 خرداد اعدام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام‌های مهافریده امیرخسروی فساد در زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی ذکر شده بود. او همچنین به اتهام توسل به آنچه روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده اعدام شد. در مجله شامگاهی امروز در این باره بیشتر خواهیم شنید. اما ادامه خبرها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تهران در زمینه هسته‌ای نمی‌خواهد بالاتر از حق خود قدم بردارد و نخواهد گذاشت کسانی که او آنها را دشمن می‌نامید گوشه‌ای از حق ملی ایران را زیر پا بگذارند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که در مراسم سالگرد فتح خرمشهر سخنرانی می‌کرد گفت ایران با حفظ حقوق قانونی خود با منطق و استدلال در برابر گروه 5+1 قدم به قدم پیش خواهد رفت تا تحریم را کنار بزند و فناوری صلح‌آمیز را برای همیشه ادامه دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم 20% خود را کاهش داده و در خصوص بعضی از نگرانی‌های آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ‌هایی ارائه داده است. محمد علی نجفی دبیر کمیته اقتصادی در دولت حسن روحانی به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت رئیس جمهوری ایران برای حل مسئله حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی تلاش می‌کند. به گفته آقای نجفی، حسن روحانی رفع حصر این دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به سود نظام جمهوری اسلامی و همه می‌داند. رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، اما هنوز تغییری در این زمینه رخ نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. آقای روحانی که روز شنبه در همایش بیمه سلامت همگانی سخنرانی میکرد گفت به زور و شلاق نمیشود مردم را به بهشت برد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری ایران بدون ذکر جزئیات گفت مردم را سر مسائل کوچک و جزئی بیخود و بیجهت و بیدلیل و یا با دلایل واهی که در واقع اسمش را دلیل هم نمیشود گذاشت نگران نکنید. هفته گذشته چند جوان به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی یا شادی در تهران بازداشت شده بودند. این افراد با قید وثیقه آزاد شدند، اما دستگیری آنها با واکنش گسترده رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه گفت در سال 1392 حدود 18000 نفر از شهروندان ایرانی تحت عنوان بدحجابی از سوی پلیس به قوه قضاییه معرفی شدند. آقای احمدی مقدم گفت این تعداد تنها 0.5% از به گفته او بدحجابانی را تشکیل می‌دهند که از پلیس تذکر دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که این رقم نسبت به سال‌های پیش از آن کاهش داشته است. روز جمعه هم احمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس ایران به خبرگزاری مهر گفت که طرح امنیت اخلاقی مانند گذشته اجرا می شود و هیچ کس در ایران حتی با دستور و یا فرمان نمی تواند این طرح را تعطیل کند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو می شنیدید از همکارم فرین عاصمی. اگر که می خواهید خبرهای بیشتر و گزارش های رادیو فردا رو بشنوید می تونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. پرونده 3000 میلیارد تومانی به اعدام متهم ردیف اول این پرونده انجامید. به زور شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد. حسن روحانی برای چندمین بار در روزهای اخیر توصیه کرد که دولت در زندگی مردم دخالت نکند. ابراز تأسف لیلا حاتمی از روبوسی با ژیر ژاکوب 83 ساله در جشنواره فیلم کن. در این مجله شامگاهی سری هم به جهان ورزش خواهیم زد، از ستارگان جام جهانی و تازه ترین های جهان ورزش خواهیم گفت. اگه همراه ما باشید تا 7:30 در ایران شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها در بخش دوم این مجله هم خواهید بود. نوزده و شش دقیقه در ایران هست. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، مهافرید امیرخسروی اعدام شد. او متهم ردیف اول پرونده اختلاسی بود که گفته شد بزرگترین پرونده از نوع خود در ایران بوده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیاردی روز شنبه در تهران اعدام شد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این خبر نوشته است که آقای امیرخسروی که به افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی در شبکه بانکی و توسل به روش‌های مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده بود، سرگاه روز شنبه 3 خرداد 1393 در محل زندان اوین اعدام شد. این در حالی است که همچنان 3 نفر دیگر از متهمان ردیف اول این پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر می‌برند و 2 نفر دیگر، محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی ایران و مهرگان امیرخسروی برادر مهافرید، به کانادا پناهنده شدند. پرونده مرتبط با مهافرید امیرخسروی یکی از جنجالی ترین و به گفته محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ قضایی ایران است که از شهریور سال 1390 و با دستگیری امیرخسروی و تعدادی از مدیران بانکی ایران آغاز شد. گفته می شود مهافرید که متولد 1348 خورشیدی در روستای ناش گیلان است، فعالیت های اقتصادیش را با همراهی برادرانش از سال 1384 و با دریافت وام در چارچوب طرح‌های زود بازده و با تأسیس یک گاوداری آغاز کرده است. سرمایه‌ای که در سال 1385 بیش از 50 میلیون تومان نبود، تنها 2 سال بعد و در سال 1387 چنان افزایشی می‌یابد که بر اساس گزارش صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت به مبلغ 20 میلیارد تومان می‌رسد. شرکتی که مهافرید خسروی با نام شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا تأسیس کرده بود، در سال 1389 و در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران صاحب حدود 95% از سهام شرکت‌هایی چون ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن ایران و نزدیک به 40% از سهام فولاد اکسین خوزستان می‌شود. همه اینها در شرایطی است که نماینده دادستان در جلسه محاکمه مهافرید اعلام کرد که وی بعد از دریافت دیپلم با معدل 10.42 از دانشگاه آزاد زنجان بعد از 6 ترم مشروطی اخراج شده است. آقای امیرخسروی در 12th جلسه دادگاهش و با شنیدن حکم اعدام گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید، آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شدند چه می شوند؟
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید از اعدام مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده 3000 میلیارد تومانی در ایران. در همین باره بشنویم نظر محمد اولیای فرد، وکیل و کارشناس حقوقی رو که به رادیو فردا این گونه گفت.
این به لحاظ تشریفات دادرسی و انجام محاکمه در مرحله بدوی و تجدید نظر و اعاده دادرسی به نظر میرسه که این روند طی شده، ولی مشکل ظاهرا در ایرادات حقوقی و ماهیتی این قضیه هستش. ببینید، این پرونده بنابر قانون مجازات اختراع‌گران نظام اقتصادی انجام شده. در ماده 1 که این قانون 6 مورد بیان شده که بند الف اختلال در نظام پولی هستش و بند ج اون اختلال در نظام تولیدی کشور، و ماده 2 این قانون میگه که چنانچه هر یک از بندهای 6 گانه فوق به قصد لطمه زدن به نظام، مقابله با نظام باشه، از مصادیق افساد فی‌الارض هستش. و اون چیزی که مهم است و اراده اساسی وارد هستش، اولا اقدامات معافید امیر خسروی جزء مواد ششگانه بند یک قرار نمی گرفته که بخواد مشمول بند دو بشه. به فرض اینکه در مواد ششگانه بند یک هم قرار می گرفته، در واقع اینکه ایشون آمده باشه با این اقدامات میخواد به نظام ضربه بزنه و یا مقابله بکنه، به نظر من درست نیست. ایشون آمده از طریق اعتبارات اسنادی در واقع تنزیل کرده و وجوه دریافت کرده و اینو بانک زده و پولش تزریق کرده به صنعت و کارخونه زده. بنابراین به نظر نمیرسه همچین کسی که داره این کارو میکنه بخواد لطمه بزنه، بیشتر به سود نظام کار کرده تا به ضرر نظام. و هر جهت ایراداتی که وجود داره این هستش که ایشون اقداماتی که کرده میتونسته در قالب رشوه مورد محاکمه قرار بگیره، به خاطر اینکه این کارو انجام داده و نزدیک ظاهرا 2,400,000,000,000 در واقع پول رشوه داده برای حجم زیاد این مجوزهای قانونی، و این جرمش در واقع 3 سال حداکثر 3 سال حبس هستش و به اضافه ضبط کردن اون مبالغی که به عنوان رشوه پرداخت شده. ضمن اینکه ایرادات حقوقی هم که در پرونده ایشون هست این هستش که باید رشوه مورد نظر قرار میگرفته و نه این مصادیق، ضمن اینکه در دادگاه علنی باید انجام میشده و در واقع دادگاه انقلاب نمیبایست این کار انجام میده، در سلطه دادگاه عمومی بوده.
نظر محمد اولیای فرد حقوقدان رو میشنیدید درباره اجرای حکم اعدام مهافرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که بامداد شنبه در زندان اوین به دار آویخته شد. تا پیش از مطرح شدن پرونده بابک زنجانی، پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران معروف بود. سوال ما از شما اینه که نظر شما درباره اعدام مهافرید امیر خسروی چیست؟ آیا با این اقدام دستگاه قضایی موافقید یا مخالف؟ فکر میکنید چنین اقداماتی چه اندازه در سلامت و شفافیت اقتصاد ایران مؤثر باشه؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما در همین باره تماس گرفتند و صحبت کردند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من از کرج تماس میگیرم، میخواستم این آقای دادستان بگید که مهافرید خسروی رو اعدام کردید ولی شاه‌دزدا هنوز تو مملکت دارن میگردن و بین خودتون هستن، توجه بفرمایید.
گناه آقای مهافرید فقط این بوده که به ارکان جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه، به قوه قضاییه باز نداده، فقط همین و همین. به خاطر همین بی سر صدا بدون اینکه ایشون نطقی بکنن در رسانه ملی یا صحبتی بکنن، ناگهان تصمیم به اعدام ایشان میکنن.
جناب آقای اژه‌ای، آقای منصور خسروی اعدام شد، درست، دستون درد نکنه. چرا آقایان نمایندگان مجلس، مقامات بلند پای دولتی که تو این پرونده دست داشتن، اونا رو دستشون رو نمی کنید؟ بگید کیا هستن، به مردم بگید. هرچند مردم کم و بیش میدونن آقای رحیمی با اون پرونده قطورش چرا داره میگرد و به ریش مردم میخنده. چرا این آقا رو نمیخواید دادگاه؟ چرا محاکمش نمی کنید؟
آقای خامنه‌ای، میگویند یک دیوانه سنگی در چاه میاندازد که 100 عاقل نمیتوانند آن را در بیاورند. چرا دست از سر آقای روحانی بر نمیدارید؟ چطور او میتواند بدون گذر از انرژی هسته‌ای باعث رفع تحریم ها بشود؟ گوش به حرف دوروبری های خود ندهید که در سایه تحریم ها میلیون ها و میلیارد ها اندوخته اند. بگذارید آقای روحانی و آقای ظریف کارشان را انجام دهند. کمی هم به فکر این ملت بیچاره که صاحب این اصلی این کشور ثروتمند هستند باشید. با این یارانه و سبد کالا دیگر عزتی برایشان باقی نمانده است.
میخوام بگم خانم لیلا حاتمی، این بانوی شیرزن ایرانی که باعث افتخار زنان و مردان ایرانه، با بوسیدن یک نفر که به حساب به جای پدر بزرگش میمونه، اینا چقدر سر و صدا میکنن؟ فکر میکنن همه مثل خودشون نپاچن.
از سوی نیروی انتظامی اعلام میشه که 18,000 نفر به علت بدحجابی در سال 92 پرونده براشون درست شده و به قوه قضاییه به اصطلاح معرفی شدن. من از نیروی انتظامی سوال میکنم که چطور 18,000 نفر رو به قوه قضاییه معرفی کردید، دستگیر کردید؟ این 900 نفری که نزدیک به 100,000 میلیارد تومان پول مردم دستشون جواب کسری نمیدن، اینها کجان مگه؟
امیدوارم که وعده‌ای که دولت اعتدال در این رابطه داده که این مشکل هسته‌ای رو که واقعا یک معضل بزرگ و یک حتی رؤیایی شده برای مردم ایران که هرچه زودتر این مسئله حل بشه به قولشون عمل کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:15 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در شامگاه روز شنبه. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار در ماهای اخیر گفت که با دخالت در حریم خصوصی شهروندان مخالف است. آقای روحانی افسود که مردم خودشان راه بهشت را پیدا می کنند و نباید آنها را به زور و شلاق به بهشت فرستاد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش محمد رضا یزدان‌پناه.
رئیس جمهور ایران گفته مردم خودشان راه بهشت را پیدا می کنند و نمی توان آنها را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. حسن روحانی گفته که باید اجازه داد مردم راحت باشند و نباید اینقدر هر روز در زندگی آنها دخالت کرد. خبرگزاری مهر گزارش داده که آقای روحانی سخنان را پیش از ظهر شنبه 3 خرداد در همایش بیمه سلامت همگانی بیان کرده. آقای روحانی پیش از این نیز مشابه چنین سخنانی را بیان کرده بود. او از جمله پس از دستگیری تعدادی از جوانان در تهران توسط نیروی انتظامی به علت ساخت ویدئویی با ترانه هپی از این مسئله انتقاد کرد. آقای روحانی در توییتر خود به زبان انگلیسی نوشت که شادی حق مردم ماست و نباید خیلی به رفتارهایی که از روی شادی انجام می شود سخت گرفت. این در حالی است که بسیاری از روحانیون ارشد، مقامهای رسمی قوه قضاییه و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر از لزوم مقابله با به گفته آنها بی عفتی و بی اخلاقی در جامعه سخن گفتند. از جمله در نماز جمعه 26 اردیبهشت تهران که کاظم صدیقی امام جمعه آن گفت که در برخی مناطق شهر بی‌حجابی کامل برقرار شده و باید با این وضعیت برخورد کرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید که رئیس جمهور ایران به روشنی گفته با مسائلی مانند گشت ارشاد و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای مخالف است، اما این نظرات در عمل اجرا نمی‌شود و آنچه مردم می‌بینند همان سیاست‌های حکومت است. به گفته آقای محمدی سخنان آقای روحانی بیشتر جنبه گفتار درمانی دارد و به چند دلیل بیان می شود.
یک دلیلش این هست که آقای روحانی می خوان اون پایگاه اجتماعی رو که به دولت رأی داد، اون پایگاه اجتماعی رو همچنان امیدوار نگه دارن، چون بعد از یک سال به تدریج اون پایگاه اجتماعی امید خودش رو از دست میده. نکته دوم این هست که اگر شرایطی پیش بیاد که امکان تحول و تغییر وجود داشته باشه، این گونه سخن خانان یک چراغی رو، یک شمعی روشن نگه می‌داره یا یک نوری است در انتهای تونل برای کسانی که امید به تغییر و اصلاح رو دارند.
این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران از حاشیه جلسه دوشنبه 29 اردیبهشت شورای اجتماعی کشور و به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی گزارش داده که نیروی انتظامی برای امنیت اجتماعی و مسئولیت کل جامعه با موارد آسیب‌های اجتماعی برخورد می‌کند. به گفته وزیر کشور باید در حفاظت از ارزش‌های دینی، اخلاق عمومی جامعه و برقراری امنیت اجتماعی فعال‌تر عمل کرد تا شاهد مظاهر نامناسب ارزشی و اخلاقی در جامعه نباشیم. مجید محمدی میگوید که سخنان وزیر کشور در حوزه مسائل اجتماعی بیشتر از سخنان رئیس جمهور نشان دهنده سیاست‌های رسمی حکومت است.
وزیر کشور سیاست‌های رسمی دولت رو داره اعلام می‌کنه و همون چیزی است که در واقع داره عمل میشه و دولت نمی‌تواند مسیری غیر از مسیری که حکومت تا کنون داشته که در واقع قوای قهریه اونها رو اعمال می‌کنند، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان‌های نظامی امنیتی مجموعه این سیاست‌های محدود کننده رو یا مداخله‌گر در حوزه خصوصی رو اونها هستن که اعمال می‌کنن. نظرات آقای روحانی روشن هست، ایشون مخالف این گونه رفتارها هست، اما این نظرات متأسفانه در حوزه سیاست‌گذاری اثری ازش دیده نمی‌شه.
همزمان با سخنان رئیس جمهور ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی از برخورد پلیس و گشت‌های ارشاد با 3,600,000 نفر از شهروندان طی تنها یک سال به علت بدحجابی خبر داد.
گزارش محمد رضا یزدانپناه رو میشنیدید. اما لیلا خاتمی، هنرپیشه ایرانی و داور جشنواره فیلم کن، در پیامی با گفتن اینکه شرم دارد چنین توضیحاتی را ادا کند گفته است از اینکه بوسیدن صورت ژیر جاکوب رئیس 83 ساله آن جشنواره ممکن است احساسات کسانی را در ایران جریحه‌دار کرده باشد متاسف است. همکارم محمد زرقامی و جزئیات بیشتر در این باره.
در نامه‌ای که خانم حاتمی آن را نوشته و مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی برای رسانه‌ها فرستاده، آمده است که او با تأکید بر مقررات در جشنواره کن حاضر شده است. به گفته این هنرپیشه سرشناس سینمای ایران، در این جشنواره همه مقررات را می‌دانستند و با همکاری و درک متقابل هیچ مورد خاصی پیش نیامد. او سپس ادامه می‌داد: اما آقای ژیل ژاکوب که با قریب 90 سال سن آخرین سال حضورش در فستیوال را می‌گذراند، باید توضیح دهم که ایشان به علت کهولت و از یاد بردن همه تأکیدات که معمول این سن و سال است، ضوابط یاد شده را فراموش کرد و اقدام پیشگیرانه من برای دست دادن با ایشان هم مؤثر واقع نشد. مسلماً ایشان برای من حکم پدر بزرگ کهنسالی را داشت که میزبان من هم بود. خانم حاتمی در این حال با ابراز تأسف از این پیش آمد گفته است که او خود تربیت شده پدری است که همه از میزان علاقه او به دین و ملیت ایرانی آگاهند. انتشار تصاویر روبوسی لیلا حاتمی با ژیل ژاکوب با واکنش و حملات لفظی برخی از مقام‌های ایرانی و محافل محافظه‌کار داخلی روبرو شده بود. از جمله معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران او را نکوهش کرده بود. همین موضوع خود به سوژه گزارش‌ها و خبرهای رسانه‌های جهانی هم تبدیل شد، تا آنجا که برخی از این رسانه‌ها نوشتند که این روبوسی خشم کسانی را در ایران برانگیخته است. در خود ایران روزنامه کیهان که از رسانه‌های متعلق به اصولگرایان تندرو به شمار می‌رود، روبوسی با آقای ژاکوب 83 ساله را دهنکجی به فرهنگ سرزمین مادری نامیده بود. ژیل ژاکوب خود نیز در صفحه توییترش در توضیحی در این مورد نوشته است: این من بودم که خانم حاتمی را بوسیدم. در آن لحظه او در نظر من نماینده تمام سینمای ایران بود و سپس دوباره خودش شد. این مناقشه‌ای که به وجود آمده بی‌دلیل است، چرا که روبوسی در غرب امری معمول است. خانم حاتمی اولین زن ایرانی است که داور جشنواره فیلم کن شده. او در این پیام که در رسانه‌ها منتشر شده تأکید کرده است که در تمام جشنواره‌هایی که حضور داشته، چه به عنوان بازیگر، داور یا شخص مستقل، همواره تلاش کرده است موازین و اصول را رعایت کند. این هنرپیشه ایرانی میگوید برای او رعایت این اصول از الزامات کار در سینمای ایران است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هفت و 22 دقیقه در ایران هست. اگر شنونده رادیو فردا و مجله شامگاهی در روزهای گذشته بودید، میدونید که در این بخش از مجله شامگاهی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا برای ما از یکی از ستارگان جام جهانی برزیل بگیم.
ستارگان جام بیستم، لوکا مودریچ کرواسی. بعد از جام جهانی 1998 و کسب مقام سوم برای کرواسی با سرمربیگری میروسلاو بلاژویچ، این تیم هرگز چنین پرستاره و مدعی نبوده. شاخص‌ترین بازیکن عصر جدید فوتبال کروات ها کسی نیست مگر لوکا مودریچ، از ستارگان خط میانی رئال مادرید که دو سال قبل از تاتنهام به سانتیاگو برنابو آمده. اولین بازی رسمی خود را مقابل بارسلونا انجام داد. جالب این که نخستین بازی ملیش هم در برابر تیم بزرگی بوده. 8 سال قبل مقابل آرژانتین، اولین گل ملیش نیز درون دروازه ایتالیا رویده. کودکیش با چهره بیرحم جنگ، کشته شدن پدر بزرگ و مهاجرت ناگزیر خانواده سپری شد. در 18 سالگی با تیم زرینسکی بوسنی به عنوان بهترین بازیکن لیگ بوسنی و هرزگوین دست یافت. همین عنوان را در لیگ کرواسی هم نصیب خود کرد. فصل 2011 نیز بازیکن سال تاتنهام شد. با پیراهن تیم ملی کرواسی در دوران سرمربیگری اسلاون بیلیچ چهره شد که برخلاف سرمربی قبلی یعنی زلاتکو کرانچار، او معتقد بود لوکا بهترین جانشین برای نسل طلایی کروات‌های دهه 90 است. نسلی با نوابغی مانند داور شوکر، زوانیمیر بابان و روبرت پروسینسکی. مودریچ در یورو 2008 گل زیبایی به اتریش زد. مقابل آلمان هم عملکردی درخشان داشت تا عضو تیم منتخب جام شود و به عنوان گران قیمت‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال کرواسی از دینامو زاگرب به تاتنهام بپیوندد. او که لقب کرایوف بالکان را به خود اختصاص داده، نه فقط از نظر سبک بازی که شکل ظاهریش هم شبیه دوران جوانی کرایوف است. لوکا که با دینامو زاگرب تمام جام‌های داخلی را درو کرده بود، با رئال مادرید فاتح سوپرکاپ 2012 و جام حذفی 2014 شده. در جام جهانی 2006 که 21 ساله بود، زلاتکو کرانچار هدایت کرواسی را بر عهده داشت. 12 دقیقه مقابل ژاپن بازی کرد. در آن بازی جای نیکو کرانچار پسر زلاتکو را گرفت. 16 دقیقه هم در بازی بعدی مقابل استرالیا در آن دیدار با ایویکا اولیچ تعویض شد. اینک هر دو جام جهانی دیگری را تجربه خواهند کرد. کاپیتان کرواسی در جام 18 نیکو کوواچ بود که حالا هدایت این تیم را بر عهده دارد. برزیل در آن بازی‌ها 1-0 کرواسی را برد که به مودریچ جوان بازی نرسید. حالا دیدار افتتاحیه جام 20 نیز بین این دو تیم خواهد بود. مودریچ در اوج پختگی به اتفاق همبازیان مشهورش در برابر تیمی که به جایگاه دیگری جز عنوان نخست نمی‌اندیشند.
از مهدی رستم‌پور از یکی از ستارگان جام جهانی میشنیدید، اما دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید اگه دسترسی به اینترنت دارید. در اونجا صفحه مرتبط با ایران در جام جهانی هست که میتونید درباره وضعیت تیم ایران، هم گروهی ها و سایر گروه های حاضر در جام جهانی برزیل بیشتر بخونید و مطلع بشوید. اما با این توضیح میریم به سراغ فریبرز غریب و تازه ترین های جهان ورزش.
در فاصله 19 روز به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، سایت خبری ایندیپندنت شانس قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات را 1-1500 ارزیابی کرد. ایران که چهارمین حضور خود را در جام جهانی تجربه می کند، در گروه F برزیل 2014 در کنار تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر در اردوی تدارکاتی خود در کشور اتریش در حال آمادگی برای مسابقات جام جهانی است که از روز 22 خرداد ماه آغاز می شود. 25 دوره لیگ جهانی والیبال با پیروزی تیم‌های مدعی ایتالیا و آمریکا آغاز شد. در گروه آ بامداد امروز تیم ایتالیا خالق شگفتی شد و در خاک برزیل 3-1 میزبان خود را شکست داد. در گروه B آمریکا 3-2 میزبانش بلغارستان را برد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه A در کنار تیم‌های ایتالیا، برزیل و لهستان قرار دارد، اولین بازی خود را روز جمعه آینده در خاک ایتالیا برابر تیم ملی این کشور برگزار خواهد کرد. نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی وزارت ورزش و جوانان به وزارت اطلاعات کشیده شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیررضا خادم نماینده تامل اختیار وزیر ورزش و جوانان در امر واگذاری این دو باشگاه، با اشاره به حواشی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه سرخابی گفته، تمام مستندات نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال و حامیان مالی آنها را در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهم داد. و در مهمترین خبر فوتبالی اروپا، تیم‌های همشهری رئال مادرید و اتلتیکو مادرید امشب در ورزشگاه دالوژ شهر لیسبون پرتغال برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان اروپا هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها نزدیک به 400 میلیون هوادار فوتبال در کشورهای مختلف امشب این بازی را از شبکه‌های تلویزیونی تماشا می‌کنند. رئال مادرید با اتکا به ستاره‌های گران قیمتش مثل رونالدو و گرت بیل به دنبال ثبت 10 قهرمانیش در اروپاست و اتلتیکو مادرید هم که با قهرمانی در لالیگا لقب تیم شگفتی‌ساز این فصل را به خود اختصاص داده، چشم به تصاحب اولین جام معتبر اروپا دارد. روی نیمکت این دو تیم هم دو مربی از دو نسل فوتبال نشستند که در رقم خوردن نتیجه تأثیر گذارند. کارلو آنجلوتی سرمربی با تجربه رئال و دیگو سیمونه سرمربی جوان اتلتیکو. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از هفت شب همراه ما هستید و سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید اگر که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. اگر همراه ما باشید در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود با موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی ایران. اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم بهروز کارونی.
سلام هانای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه 3 خرداد اعدام شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اتهام‌های مهافرید امیر خسروی فساد در زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی ذکر شده بود. او همچنین به اتهام توسل به آنچه روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان و چه وجوه غیرقانونی و پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده اعدام شد. مهافرید امیر خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. غلام علی ریاهی وکیل مهافرید امیر خسروی به خبرگزاری ایلنا گفت که اجرای حکم موکلش به او اطلاع داده نشده بود. غلام حسین محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه گذشته گفته بود که برای 4 تن از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی حکم اعدام صادر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تهران در زمینه هسته‌ای نمی‌خواهد بالاتر از حق خود گام بردارد و نخواهد گذاشت کسانی که او آنها را دشمن می‌نامید گوشه ای از حق ملی ایران را زیر پا بگذارند. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که در مراسم سالگرد فتح خرمشهر سخنرانی می‌کرد گفت ایران با حفظ حقوق قانونی خود با منطق و استدلال در برابر گروه 5 علاوه 1 قدم به قدم پیش خواهد رفت تا تحریم را کنار بگذارد و فناوری صلح‌آمیز را برای همیشه ادامه دهد. آقای روحانی گفت ایران در زمینه هسته‌ای می‌خواهد بر اساس حق قانونی خود قدم بردارد و بارها گفته است که در پی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و هست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران در چارچوب توافقنامه ژنو ذخایر اورانیوم 20% خود را کاهش داده و در مورد برخی از نگرانی‌های آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ‌های ارائه کرده است. حسن روحانی همچنین روز شنبه در همایش بیمه سلامت همگانی گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. آقای روحانی گفت به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری ایران بدون ذکر جزئیات گفت مردم را سر مسائل کوچک و جزئی بی خود و بی جهت و بی دلیل یا به دلایل واهی که در واقع اسمش را دلیل هم نمی شود گذاشت نگران نکنید. هفته گذشته چند جوان به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدئویی با آهنگ هپی یا شادی در تهران بازداشت شده بودند. این افراد با قید وثیقه آزاد شدند، اما بازداشت آنان با واکنش گسترده رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم بهروز کارونی. اگر که می‌خواید این اخبار و گزارش‌های بیشتری از رادیو فردا رو بخونید، توصیه می‌کنم که سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، یا اینکه به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda. در اونجا می‌تونید در بحث با سایر مخاطبان صفحه فیسبوک ما هم شرکت کنید. دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید. من شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، اما همکارم امیر مصدق کاتوزیان با برنامه دیدگاه ها با شما خواهد بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
طرح موضوع آمادگی برای یافتن جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته از خبرسازترین مباحث محافل حکومتی ایران بود. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز یکشنبه گذشته از قربان علی دوری نجف آبادی نقل کرد که باید بعد از دوره بعدی رهبر جمهوری اسلامی ایران به فکر بود. او همراه با این ابراز عقیده که انتخاب رهبر کنونی را همه پذیرفتند، از شهروندان ایران خواست در انتخابات آینده مجلس خبرگان به توصیف او با هوشیاری هرچه تمامتر عمل کنند. این انتخابات مطابق جدول زمانی قرار است کمتر از 2 سال دیگر در اسفند ماه 1394 برگزار شود. این دومین بار در 2 ماه گذشته است که یک مقام حکومتی از اهمیت انتخابات مجلس خبرگان سخن بر زبان می آورد. نوروز امسال در روز 10 فروردین هم احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هشدار داده بود که به توصیف او عده‌ای که سنگر اول را فتح کردند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. برخی از آگاهان سیاسی ایران فتح سنگر اول را در این گفته ها اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال گذشته و قرار گرفتن اعتدالگرایان نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در قوه مجریه دانستند. مدت هر دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری 8 سال است و این نهاد مسئولیت تعیین و نظارت بر کارکرد ولی فقیه را دارد. نتیجه انتخابات آینده مجلس خبرگان در چه صورتی میتواند به بازتر شدن فضای سیاسی ایران بیانجامد و در چه صورت به بسته تر شدن آن؟ اینها پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، چهره شاخص معترض در سال 88 و رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی در مشهد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس و فرخ نگهدار فعال و تحلیلگر سیاسی طیف جمهوری خواه در لندن. آقای جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. در مشهد یک جمله‌ای که از آقای دوری نجف آبادی درباره لزوم به فکر بودن برای بعد از رهبر جمهوری اسلامی ایران و درخواست از رای دهندگان برای نشون دادن هوشیاری هرچه بیشتر در انتخابات آتی مجلس خبرگان بازتاب یافته نشونه چیه؟
2 دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل این که همونطور که آقای دوری نجف آبادی هم اشاره کردن، برای تثبیت وضعیت کشور و ثبات مورد نیاز و نقش محوری آیت الله خامنه‌ای در این موضوع خاص آرزو باید کرد که ایشون عمر طولانی تری داشته باشن، که ایشون هم یه آرزوی کردن. ولی بحث دوم این است که اگر قرار باشه مجلس خبرگان رهبری ایفای نقش جدیدی بکنه و اون تعیین رهبر آینده باشه، در یه شرایطی دارن یه هشداری به جریان بازنده این انتخابات میدن که حواستون جمع باشه اگر در انتخابات آینده خبرگان رهبری مواظب نباشید، جناح پیروز امروز که اتفاقا طیف میانه جمهوری اسلامی هستند و گرایشات میانه اصلاح طلبانه دارن، مثل آقای هاشمی و آقای روحانی و امثال اینها و حسن خمینی و امثال اینها، اینا اگه پیروز بشن بعد ما تو انتخابات خبرگان رهبری دستمون بسته خواهد بود. خیلی تلاش کردن که تونستن خبرگان رهبری رو با حاشیه روندن آقای هاشمی تقریبا یه مقدار توش برای خودشون فضا امن ایجاد کنن. اگر دوباره موجی از این میانه های تحول خواه آینده نگر و با نظر معطوف به حفظ جمهوری اسلامی و جایگاه رهبری برن توی مجلس، بعد دست امثال آدم هایی که الان تو خبرگان رهبری هستند و یک مقدار رفتارهای افراطی و تند از خودشون نشون میدن، دستشون تویی خواهد شد. بنابراین دارن یه عقبه ای رو و یه آینده ای رو ترسیم میکنن که این عقبه و آینده با هم مرتبط باشن. عقبه شون همین وضعیتی که الان هست، آینده تضمین این عقبه است. یعنی به نحوی که تو انتخابات آینده این تیم در مجلس خبرگان رهبری از موضع برتر حضور داشته باشه، که اگر یه وقتی مجبور شدن اون اتفاق رو رقم بزنن و جانشین رهبری تعیین کنن یا به جای رهبر جمهوری اسلامی رهبری دیگه ای رو مجبور باشن انتخاب کنن در صورتی که در قید حیات نباشن، اون وقت این مشکل به وجود میاد که نمیتونن به راحتی اون کار رو انجام بدن. برای این دارن تلاش میکنن و تدارک میبینن که توی انتخابات آینده جریان راستی که توی این انتخابات باخت منسجم تر بیان، با کمک نظارت استصوابی و امکاناتی که از نظر قانونی در اختیار دارن یه تضمین نامه برای خودشون بنویسن تو خبرگان رهبری که برای آینده بتونن موفق تر عمل کنن.
آقای رحمانی، آقای جوادی اسار، نظرشون اینه که حرف آی دوری نجف آبادی رو به سوی استمرار داره، استمرار وضع موجود، با توجه به تجربه قبلی تعیین قائم مقام و جانشین برای رهبر در دوران حیات آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نتیجه این اقدام در حال حاضر چی میتونه باشه؟
ببینید اگه به گذشته مراجعه کنیم، اساسا تو ساختار مرجعیت شیعه انتصاب جانشین مرسوم نیست. وقتی که در سال 1361 و بعد 63 رسما اعلام شد آقای منتظری قائم مقام رهبری است، یک تلفیقی از توصیه و جانشینی مطرح شد و ما نتیجه شو دیدیم. به خاطر همون عدم ساختارمندی، حتی فرد جانشین در زمان رهبر نظراتش ممکنه یکسان نباشه و همین الان مثلا شما میگه آقای هاشمی بشه و جانشین آقای خامنه ای مشخصه، حتی به نظر من پسر ایشان هم بشه 100% اختلاف دارن، چون ما یه ساختارمندی قدرت نه در ساختار روحانیت شیعه داریم نه در ساختار سیاسی قدرت در ایران داریم. ما این اختلافا رو کاملا مشخص داریم. در دوره قاجار هم ولیعهد در تبریز همه کاره بود، رفتارش با تهران یه مقدار فرق داشت. تجربه خاص آقای منتظری و آقای خمینی، که آقای خمینی آقای منتظری بسیار در امر قبول داشت و حتی وقتی برکنارش کرد از قائم مقام رهبری بازم گفت شما یک سرمایه برای حوزه هستی، این نشان میدهد که به طور کلی این جانشین سازی یه امر سیاسی است. این امر سیاسی تا الان موفق نبوده، به علت این که دیدگاه های متفاوت و استنتاج های فقهی اجتهادی متفاوتی وجود داره. حتی تا الان شاگرد مستقیم یه فقیه عین فقیه قبل عمل نکرده، بخصوص در امور سیاسی که ما فقه حکومتی نداریم هنوز، فقه حکومتی سامان یافته که بشه مطابق اون نظرات همسان اقل هم داد، حالا متفاوت هست ولی متضاد نباشه. و همین خاطر تجربه این انتخاب در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین در ساختار شکلی حوزه های علمیه و فقاهت معمولا بی سرنوشت یکسان یک حرکت اطمینان بخش تبدیل نشده. این تجربه تاریخی قضیه بوده، همونی که من دیدم. همچنین اتفاقی روی مسئله آقای منتظری افتاد و عاقبت بسیار منجر به برکناری ایشان شد. و این سنت تعیین جانشین در ساختار قبلی دنیای اسلام مثل تمایل ابوبکر صدیق و عمر بوده که میبینی امامان شیعه هم این کار نکردن. یعنی امام علی هیچ وقت جانشین برای خودش انتخاب نکرد و وقتی گفتن حسن به جای تو بذاریم سکوت کرد و مردم انتخاب کردن.
بسیار خوب،
اینم باید بهش توجه داشت.
آقای نگهدار، نقش جناح‌ها در یک چنین تعیین تکلیفی چی میتونه باشه؟
اگر بخوایم تأثیر جناح‌ها و کشاکش‌ها رو در وضع فعلی یک ارزیابی درستی ازش داشته باشیم، خوب است که یک نگاهی بیاندازیم به دوره قبل و ببینیم که در دوره قبل که آقای خامنه‌ای میخواست انتخاب بشه، وضعیت جناح‌ها و تأثیر نیروها بر این انتخاب، بر روند انتخاب جایگزین و رهبر جمهوری اسلامی جایگزین آقای خامنه‌ای چه بود. در اون دوران شاهد این بودیم که دستگاه‌های روحانیون تراز اول و نیز جناح‌های جمهوری اسلامی کاملا قدرتمند هستند، کاملا کنترل در دست دارند و نهادهای امنیتی و نظامی تقریبا محلی از اعراب در این کشاکش ها ندارند. الان اگر هر نوع گمان زنی درباره امکان جانشینی آقای خامنه ای پیش بیاد، تمام اذهان اجتماعی، ذهن فعالین سیاسی در درون حکومت و ذهن رهبران دستگاه های امنیتی و نظامی کشور آنن متوجه توازن قوایی میشه که در درون ساختار قدرت بین نهادها شکل گرفته. این توازن قدرت در 25 سال پیش وجود نداشت. آقای جوادی حساب میفرمایند که نگاه آقای دوری نجف آبادی متوجه این هست که مبادا روندها در سمتی پیش بره که جناح‌های مدافع دولت و حامی دولت بتونن دست بالا رو در امر جانشینی داشته باشند. برگردان این نگرانی هست که آقای دوری نجف آبادی انتظار داره امر جایگزینی آقای خامنه‌ای در شرایطی صورت بگیره که نهادهای امنیتی نظامی دست بالا رو دارند.
و این استمرار تسلط اونها تامین بشه. من این ارزیابی را اگر به این شکلی که عرض کردم عرضه بشه کاملا قبول دارم. اگر امروز اون پیشبینی آقای دوری نجف آبادی برخواست تصادف یا گردش روزگار اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی با امر جایگزینی رهبری مواجه بشه، دست بالا رو در توازن قدرت در درون سیستم هنوز جناح‌های نظامی امنیتی دارن و اونها خیلی خیلی براشون راحت خواهد بود که در درون سیستم مجلس خبرگان رو کنترل بکنن و رأی لازم رو از اون بیرون بیارن. این رأی کی هست؟ آقای مصباح فرزند آقای خامنه ایه یا آقای رفسنجانی یا که هست؟ کسی است که در طول این مدت اعتماد لازم رو از جانب نیروهای امنیتی نظامی مسلط بر نهادهای قدرت به دست آورده. تمایل اونها قطعا آقای هاشمی یا آقای روحانی یا وابستگان به مدافعان دولت نخواهد بود، کسی از خودشون خواهد بود. امروز در وضع فعلی نظر به این که این نهادهای امنیتی نظامی بسیار بسیار محتاط هستند که با چراغ خاموش حرکت بکنن، به نظر من امکان گمانه‌زنی برای اینکه اونها چه عنصری رو روی میز خواهند گذاشت و چگونه عمل خواهند کرد روشن نخواهد بود. یک شمارم در پایان بگم، حس میزنم که آقای دوری نجف آبادی وقتی میگه امروز بیاریم بحثش رو مطرح بکنیم، به نوعی این حرفش زاویه میگیره با اون تاکتیک و استراتژی که نهادهای نظامی امنیتی میخواهند در خفا یا در نهان یا با چراغ خاموش مسئله رو پیش ببرند. بنابراین نگاه آقای دوری نجف آبادی مقداری زاویه داره با اون چی که نهادهای امنیتی نظامی میخواهند انجام بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، حالا در میان روحانیان تا اون حد اجماع هست که بر سر یه نفر توافق کنن یا ممکنه بازگشتی صورت بگیره به سوی پیشنهاد رهبری جمعی 5 نفره یا 7 نفره که در اوائل انقلاب مطرح بود؟
به نظر من رفتن به سمت اون مسئله هم خودش یه سری عوارض خواهد داشت، چون اون وقت مدعیان زیاد خواهند شد. یعنی به این معنا که قطعا میگم خب حالا یک اگر فرض میگیریم فرد اول مورد نظر همگان نه اکثریت از جناح اصولگرا باشه، خب برای ایجاد توازن اون وقت میگم خب حالا یه فردی هم از جریان اصلاح طلب باشه که یا میانه باشه، مثلا مثل آقای هاشمی یا آقای سید حسن خمینی یا امثال اینها. اگر به این رسیدیم بعد خب نفر سوم باید مزیت طرفین دو طرف باشه و بعد این داستان جمع شدنی نیست به نظر بنده. البته عرض میکنم اون فردی هم که در بین مراجع فعلی جامعیت این مسئله رو از خودش نشون داده باشه که هم در عرصه سیاسی و مدیریتی و در حد کنش‌های سیاسی در حد رهبری بخواهد اشراف داشته باشه، یعنی بخواهد رئیس جمهوری باشد یا رئیس مجلسی بوده باشد که در ریز مسائل کشور حضور داشته و بعد میاد در جایگاه رهبری، چون جایگاه رهبری جایگاه خیلی مشرف بر همه جوانب کشور هست، قطعا یه آدم هایی رو میطلبد که اینا بر ریز مسائل اشراف داشته باشن و بتوانند مسائل رو کنترل کنند. متاسفانه طی این سالها یه عده‌ای اصلا به آینده نگاه نکردند و اگرچه شعار بقای جمهوری اسلامی میدادن ولی واقعا به این مسئله فکر نکردن که وقتی همه رو میزنن و زخمی میکنن و هیچ کس رو سالم نمیذارن، بعد یه وقتی اگه مجبور باشن از بین همه این زخمی ها یه نفر انتخاب کنن که بگن حالا شما بیا رهبر باش، اون وقت اونجایی که به هر کسی که بیشتر کنج عافیت نشسته و کمتر آسیب دیده، کمتر حرف زده، کمتر املا نوشته که غلط بنویسه، مجبور میشن بگن همچین آدمی رو بذاریم که هیچ مسئله‌ای نداره، هیچ مشکلی نداره، هیچ کس باهاش تعارض نداره. اون وقته که کشور از ظرفیت آدم‌های توانا و قدرتمندی که در مواضع مختلف با صراحت لهجه حرفشون رو زدن و مواضعشون رو گرفتن بی بهره خواهد بود. من تصور میکنم یک راه میان این دوتا رو باید رفت. فرد مدبری که در خبرگان رهبری، افراد مدبری که اونجا نشستن باید به این مسئله از این منظر نگاه کنن که برای گزینششون این فردی در جایگاه رهبری نباید به این تنش‌های مقطعی کوتاه نظرانه نگاه کنن. خود آیت الله خامنه‌ای هم وقتی که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد در دو تا جناح کشور، یه جناح بالاخره طرفدار ایشون نه که مخالفش باشن، خب یه تمایلاتی به سمت دیگران داشتن بیشتر از ایشون بود، ولی وقتی ایشون به عنوان رهبر انتخاب شد گفتن از امروز آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و مواضع ایشون با دیروز که رئیس جمهور بوده دیگه فرق داره و ما هم میپذیریم. بعد خبرگان رهبری برود به سمت چنین رفتاری و از بین مؤلفه‌های تعیین رهبری مثل اشراف بر مسائل جاری کشور، تجربه مدیریت والا در حد سران قوا و امثال اینها افرادی را انتخاب بکنن که این دعواهای دم دستی کوچه بازاری که آقای فلانی ازشون خوشش آمده، آقای بهمانی ازشون بدش آمده، یا دو تا شعار تو نماز جمعه علیهش دادن یا ندادن، اینا رو باید بذارن کنار. یه فردی رو باید برای جایگاه رهبری در نظر گرفت که بتواند ظرفیت‌های ملی رو پشت سر خودش بسیج کنه. این گونه ظرفیت‌ها در مدیران ارشد که نظام در دوره‌های قبل وجود داشته. یه دوره مثلا به یه آقای 20 میلیون رای دادن، یه دوره به یه آقا 15 میلیون رای دادن، یه دوره به یه کسی کمتر، به یه کسی بیشتر، یه کسی رئیس قوه قضاییه بوده در یه مقطعی. این به نظرم خیلی راه رو برای ما هموارتر خواهد کرد. به شخصه به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی به این فکر میکنم که چه کسی ظرفیت بالانس نیروها و تجمیع قوای ملی رو بعد از آیت الله خامنه‌ای خواهد داشت. اون برای من بیش از این اهمیت داره که تو کدوم جناحه، یعنی جناح سیاسی بنده مثلا با اون آقا الان اگه فرق داره، اون وقتی که فرق نخواهد داشت. یعنی ما فرض میکنیم یه فردی بود باشه که اگه فردا در جایگاه رهبری کل قوا و فرماندهی کل قوا اومد دستور صلح داد، همه تبعیت کنن، دستور جنگ داد، همه تبعیت بکنن، نه از ترس بلکه با یک ضرورت منطقی و عقلانی بپذیرن که بالاخره یه نفر باید حرف اول آخر تو کشور بزنه از نظر مدیریتی در اون جایگاه خاص. و الا باید تجربه اینو که در شنیدن آرا گوش شنوا داره، در تحمل نظرات سینه گشاده داره، عقل و تدبیر نشون میده، اینا هم تو سابقه مدیریتیش باید داشته باشیم. قحط الرجال هم نیست، اینجوری نیست که بگیم آقا نمیشه پیدا کرد. چرا؟ قطعا پیدا میشن و ما باید معدل و ظرفیت کشور رو به کار بگیریم در رسیدن به این هدف. و آقای دوری نجف آبادی هم همطور که جناب آقای نگهدار فرمودن، به نظر من دغدغه اینو دارد که نکنه به جای قانون و قانون مداری و گرفتن خروجی از جایگاه خودش که شورای مجلس خبرگان رهبری هست، یک کانونهای قدرتی بیرون از اون ظرفیت خاص بنشینن و به یک نتیجه برسن و بعد بخوان اون خروجی رو از اون خبرگان رهبری بگیرن. این هم برای ایشون احساس خطر باید بوده باشد که الان این مسئله رو مطرح بکنن، و هم برای اون کسانی که دغدغه و دلسوزی برای آینده کشور دارن. قطعا به نظر من باید از این مسیر با تدبیر بیشتری گذشت.
آقای رحمانی، حالا تا چه حد این آرزوها و توصیه های آقای جوادی حصار با واقعیت میخونه با توجه به حرف فروردین ماه احمد جنتی که امروز سنگر اول رو فتح کردند در پی تصرف مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستند؟
ببینید، برای رهبری آینده جمهوری اسلامی دو تا مدل تدارک دیده که کلان، یک مدل فقیه و نظامیان جاها جنتی بیشان گرایش داره، این در تاریخ سیاسی ایران سابقه داره. تجربه آقای هاشمی به این رسیده است که باید به مدیر فقه و حقوق توسل پیدا کرد. علتش هم اینه، نسل جوانی در حوزه پیدا شدن که اینا حاضرن امتحانات فقاهت رو بدن و وارد مجلس خبرگان بشن. اگه یک نفر بسیج کننده مثل آقای هاشمی یا مثل آقای حتی سید حسن خمینی جرأت کنه، البته ایشان، وارد مجلس خبرگان بشه، اون موقع در انتخاب رهبر آینده تأثیر زیادی خواهند داشت. این دو نگاه هم ریشه داره. روشنفکران در امر ولایت فقید دخالت نمی‌کردند. در انتخابات خبرگان نیز مشارکت بسیار پایین بوده. این بار امکان داره با تمهیدی که آقای هاشمی می‌اندیشد. خلاصه اینا یه مدلی به جهان اعلام کردن. آقای هاشمی به دنبال بهبود سازی، معقول سازی و بوروکراتیک کردن این مدله. ولی اون نگاه امنیتی و فقیهی که یک نفر رو میخواد عمده کنه، که حتی مرجع بودنش هم مهم نیست، دنبال اعلم کردن هم میگردن، به دنبال حکومت کردنه و نزدیک بینتر هست. حالا باید دید در این مسئله آینده آیا نگاهی که امثال آقای هاشمی و روحانیون میانه روی دارن که پروسه این به نظارت فقیه ختم خواهد شد تا ولایت فقیه، پروسه طولانی مدتش البته، بعد پروسه فقیه نظامی پیروز میشه، یعنی فقیه خط تیر نظامی، این طرف خط تیر حقوقی، یعنی رفتار حقوقی در قالب یک نظام بوروکراتیک. این چالش ما الان در رفتار آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی هم مشاهده میکنیم که عقبش هم به اقشاری از جامعه هم که میخواهن رفرم آرام آرام صورت بگیره مورد حمایت از این رفتار آقای هاشمی. آقای جنتی از این مسئله احساس نگرانی کرده، شاید بخواد
با تمام تمهیداتش هم به نظر من اگر بخواهد جلوی انتخابات آینده رو اونقدر سفت فیلتری شدید کنه، نسل جوانی میان امتحان میدن. قبلا بسیاری از این آقایان حاضر نبودن امتحان شورای نگهبان شرکت کنن برای اینکه در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنن، ولی این جوانان میان امتحان میدن و نمره خوبی هم میگیرن. این تمایلشان الان در حوزه کاستن نقش مستقیم نگاه‌های فقهی شدید و کنترل بر جامعه است و نقش نظارتی. این دیدگاه الان در نسل جوان حوزه که مداخله گرتر در سیاسی یواش یواش داره جایگاه پیدا میکنه. درس‌های شلوغ آقای وحید خراسانی روحانیون جوانتر این نویری در حوزه دادن نیروهای جوانتر در حوزه مشاهده میکنن که رفتار سختگیرانه حکومت در امور شرعی بر علیه دین داره تمام میشه. این دو تا گرایش میشه برای آینده دید. آقای جنتی از همیدان کمر بسته برای زدن این مسئله، ولی امکان داره نتیجه که بخواهن عکس این بشه. این با تلاش به نظر من معقول میشود. این تلاش رو خونسا کرد، همونطور که در انتخابات گذشته در سال 92 یک انتخابات مهندسی شده شد ولی عاقبت رأی خوانده شد، یعنی با اون چی که خوانده شد موافق نظر آقایان نبود و الان با دولت روحانی مشکل پیدا کردن. ولی ما الان آماده تناب کشی دو دیدگاه هستیم. یکی میخواهد فقه با حقوق هماهنگ کنه، روال بروکراتیک تر و قانونمندتری بدهد در ساختار قدرت به خصوص رهبری جمهوری اسلامی، و یکی میخواهد همچنان یک نگاه فقیه با اولویت نگاه نظامی در مقابل هم قرار گرفتن و باید منتظر این کشمکش بود. تذکر و احضار آقای جنتی هم در همین چارچوب بود.
آقای نگهدار، در صورتی که این امر تعیین جانشین بخواد جدی گرفته بشه، چه نوع واکنش هایی از کدوم بخش هایی از جامعه، چه اونایی که در داخل حاکمیت هستن چه اونایی که باهاش فاصله دارن یا خارج از حاکمیت هستن رو برمی انگیزه؟
دیروز 2 خرداد 17 سالگرد انتخابات معروفی بود که به انتخاب آقای خاتمی منجر شد. این روز یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران. به این دلیل نقطه عطف که پس از این تاریخ هر اتفاقی که در ساختار قدرت یا هر تغییری که در ساختار قدرت اتفاق افتاده به نوعی به امر انتخابات گره خورده بوده، چه اونهایی که پیش رفته مثل 92، چه اونهایی که شکست خورده یا پس رفته مثل 88، و چه در سال 84 و 76. از این جنبندی متاسفانه در جامعه ما مورد تایید بخش‌هایی از نهاد قدرت نیست. صحبتی که شما از آقای جنتی نقل می‌کنید که حالا این سنگر اول گرفتن، سنگرهای بعدی رو چه بکنیم، باز می‌گرده به همین درک که انتخابات نباید مبنای تصمیم گیری های نظام باشه، ولی ما با نظامی مواجه هستیم که نمی‌تونه، واقعا نمیتونه بدون انتخابات درباره مناسب اصلی، اون هم درباره رأس نظام تصمیم گیری بکنه. یعنی به چالش های خونین کشیده میشه اگر نخوان بیارن در صحنه انتخابات. واکنش اجتماعی در برابر روندی که به انتخاب رهبر بعدی میانجامه از نظر من باید متوجه تغییر در تناسب قوایی باشه که به فرادستی محافل نظامی امنیتی، محافل راستگرا، راست افراطی میتونه فشار وارد بکنه و اونها را عقب برونه. در این هر مقطع و هر اتفاقی که داره میفته در جامعه ما، چه در انتخابات مجلس خبرگان، چه در انتخابات مجلس آتی و چه در فعالیتی که در این فاصله در جامعه مدنی صورت میگیره، از اون سو نهادهای قدرت، نهادهای نظامی امنیتی به نظر من تمام تلاش خودشون رو به کار خواهند برد که به نوعی انتخابات رو سترون بکنن و نگذارند رأی مردم از این زاویه به منصه ظهور برسه. پس بنابراین 2 فعل و انفعال از امروز تا روزی که رهبر انتخاب میشه در جامعه صورت خواهد گرفت. جامعه مدنی واکنش نشون میده، هم از طریق انتخابات، هم از طریق فشارها و کوشش‌هایی که برای تغییر تناسب قوا در قدرت درست میکنه، و از سوی دیگر هم نهادهای امنیتی به پشتوانه نیازی که رهبری برای حفظ موقعیت در جامعه داره، در حکومت داره، وارد عمل خواهند شد برای اینکه این فشار از پایین رو، این تاثیرگذاری از جامعه مدنی رو خنثا بکنند.
ممنون. آقای جوادی اسار، نکته آخری دارین؟
من فکر میکنم که از خیلی وقت تا الان خبرگزاری رهبری خیلی جدی گرفته نمیشد و مردم فکر میکردن که خیلی در این موضوع نقش ندارن، بنابراین خبرگزاری رهبری مخصوصا انتخاباتش خیلی کمرنگ برگزار میشد. گمان میکنم بعد از این مواضع اخیر آیان و اصلا کلا شرایطی که داره پیش میاد، هر دو جناح و کلن همه نیروهای آینده ملت جمهوری اسلامی به خبرگزاری رهبری با دقت بیشتری نگاه خواهند کرد و مشارکت در این حوزه را افزایش خواهند داد.
آقای تغییر رحمانی، نکته آخر شما؟
نکته آخر اینه که الان مدت زیادی که همیشه برندگان دوره قبل در دوره بعد غافلگیر میشن. این حساسیتی که آقای جنتی داره ایجاد میکنه نسبت به خبرگان رهبری، اگر رفتار درستی از رفرمگراها در داخل نظام صورت بگیره، امکان داره بازم نتیجه انتخابات خبرگان بعدی جناح نظامی و فقهی که طرفدار فضای بستر رو غافلگیر کنه و باید منتظر این کشمکش بود. این کشمکش مهم میخواهد بود.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای تغییر رحمانی و آقای محمد صادق جوادی احسار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.